بزن
همه آقایون بشینن، یکی از آقایون هم خود شما هم بشینید، شما هم بشین خوشی. ما انشاءالله یه چند دقیقه صحبت میکنم خدمتون، خاطری از همین منطقه بدر میگم به شرطی که بعدش عالم رو بنزین تو آب.
باشه انشاءالله.
این پس قرار ما، شرط ما اینه الان. من تا و السلام علیکم و گفتم میپری تو آب. میخوای لباساتم تا آخته بکنی بکن. خدمت برادر و خواهرای عزیزم، این منطقه منطقه بود که دو تا عملیات بزرگ سال 62 و 63 اینجا انجام شد. اون جایی که دیروز بودیم که توضیحاتی میدادم برای شما، کربلای 4 در سال 65 بود. اون منطقه اروندم بلفجر 8 سال 64 بود. پس اونایی که دیروز بود یکی 64 بود، یکی 65 زمستان. اینایی که اینجا داریم عرض میکنیم یکی 62 بود، یکی 63، اینا قبل از اونا بود. منم تو هر 4 تا عملیاتش مجروح شدم، یعنی سهمیه ترکش، چون داشتیم با عراقی ها قرارداد بسته بودم که تو هر عملیات چند تا ترکش برای ما میذاشتن کنار. توی 4 تایش مجروح شدم، تو چند تا عملیات دیگه ما شهید شدیم. عرض شد که در بدر و خیبر 62 و 63 بچهای ما اولین باری بود سال 62 که عملیات وسیع به حساب آبی خاکی بود، یعنی باید با بلم و قایق میرفتیم هور رو تو عمق تا 20 کیلومتر، 15 کیلومتر، 30 کیلومتر تو ساحل تو طرف ساحل دشمن پیاده میشدیم و بعد تو عمق میرفتیم تا برسیم به جاده بصره الاماره بغداد که جاده مهم و اصلی بود، اون جاده رو قطع کنیم. در خیبر 62 دو سه تا نکته اول عرض بکنم. ما از عقبه منطقه باید می آمدیم به، حالا اینجا نبود دقیقاً جایی ولی شبیه همین جاها بود، باید می آمدیم با هلیکوپتر از رو هور میگذشتیم، می آمدیم تو جزیره مجنون. جزیره مجنون روز اول عملیات خیبر یه بخشش آزاد شده بود، ما روز دوم سوم، اول قرار بود تو خط شکستن باشیم، بعد افتاد روز دوم سوم و تقریبا تمام این سه شبانه روز با تجهیزات و لباس و پوتین و اسلحه اینا همه آماده که هر لحظه باید سوار میشونیم به هلیکوپترها بریم. اولین باری که با هلیکوپتر حرکت کردیم هلیکوپترهای بزرگ بود، شنوک بهش میگفتن، که ده ها نفر توش جا میشدن. حرکت کردیم، اومد هلیکوپتر بالای هور و هواپیماهای جنگی صدام آمدن. بار اول ما ببخشید دو بار ما رفتیم، بار اول که برگرد مجبور شدیم برگردیم با یه هلیکوپترهای کوچک بود که تو هر کدوم 6 7 نفر جا می‌شدیم. یه هلیکوپتر بلند شد که 6 تا 6 تا ما رو بیاره تو جزیره بذاره که ما بعد سوار قایق شیم بریم اون طرف جزیره بزنیم به ساحل دشمن تو شرق دجله اونجا بجنگیم. هلیکوپتر ما که بلند شد از هلیکوپترهای کوچک 6 7 نفره رو هوا که قرار گرفتیم تا وسطای هور اومدیم، یه مرتبه دیدیم که دو تا هواپیمای بعثی صدام درست روبروی ماست. یکی از هلیکوپترهای ما هم سقوط کرده بود قبلش که افتاده بود تو هور و داشت میسوخت که بچه‌ها شهید شده بودن، دودش میومد بالا و اینا. از اون طرف هم بچه‌ها تو زمین داشتن به سرعت پیشروی میکردن و ارتش عراق رو واقعا از دو سه طرف پاره کردن و رفتن جلو، شکاف دادن و رفتن جلو. همه هم با سلاح سبک، کلاش و آر پی جی، یعنی سلاح سنگینی ما نداشتیم به اصطلاح، ولی خب اونا همه چی داشتن. هلیکوپتر ما تقریبا هدف، یعنی مورد نشانه روی دو تا موشک قرار گرفت که من دقیقا تو هلیکوپتر که نشسته بودم یک موشک هواپیمای دشمن رو دیدم که درست از کنار هلیکوپتر که ما نشسته بودیم رد شد، یعنی با فاصله شاید واقعا 1-2 متر. این هلیکوپتر مدام هی ویراج میداد که موشک نخوره. تو رسم نظامی دنیا وقتی که هواپیما هلیکوپتر رو گیر میاره دیگه زدن هلیکوپتر قطعیه، یعنی احتمالی که یه هلیکوپتر از دست یک هواپیمای جنگی تو فضای باز رها بشه تقریبا نزدیک صفره.
عطر اون روزا استفاده هم نکردیم.
بله؟
عطر هم استفاده نکردیم.
آره عطر هم استفاده نکردیم. هر شبت که، و این خیلی به طرز عجیبی بود که دو تا موشک شلیک شد به سمت هلیکوپتر ما و هیچ کدوم نخورد و هلیکوپتر اینقدر آمد پایین، هی ویراج میداد آمد پایین، که من یادمه پایه‌های هلیکوپتر رفت تو آب و وقتی کج میشد بلند شد با پرهاش نزدیک بود بخوره به این نیا، یعنی اینقدر آمد چند بار پایین که هدف قرار نگیره. و لطف خدا هلیکوپتر دوباره بلند شد، هواپیما ها رفتن و متأسفانه اینقدر خلبانش بنده خدا ترسیده بود و فشار آمد روش و بعد ترسید، حالا هنوز اوائل هوری اتفاق افتاده، بعد چی میشه؟ برگشت ما رو دوباره گذاشت همون جایی که بودیم. حالا جالبه در تمام این مسیر که میامد ما 7-8 تا بچه های بسیجی نبودن، یک سر مسخره بازی در میآوردن. میگفت آی موشک آمد الان میره دور میزنه دوباره میاد دنبال توی اون، میگفت نه اون موشکه با تو کار داره، همینجور مسخره بازی و اینا. این خلبان هم کمک خلبان عرق ریخته بودن از نگرانی و اضطراب، این بچه های ما هم اصلا انگار نه انگار. هلیکوپتر تا نشست این خلبان آمد بیرون و رو زمین دراز کشید از بس اضطراب داشت و کمکش هم همینطور. ما مجبور شدیم 7-8 ساعت دیگه فکر میکنم اینجوری که یادمه موندیم، چون گفتن هواپیماهای دشمن و هلیکوپتراش رو هور زیادن و دارن کار میکنن که هلیکوپترهای ما و نیروی کمکی نره جلو و او بچه هایی که دارن پیشروی میکنن اونا محاصره بشن. چند ساعتی گذشت و این دفعه یک هلیکوپتر بزرگ نصف شب اومد که عرض کردم شنوک بود، چند ده نفر نشستیم تو این هلیکوپتر، دیگه حرکت کرد و آمد تو خود جزیره مجنون ما رو پیاده کرد و ما سریع آماده شدیم، پیاده جزیره رو بخشش رو طی کردیم، آمدیم یک همچین جایی سوار قایق‌های موتوری و نصف شب بود دیگه، حرکت به سمت عبور از جزیره مجنون، یعنی دیگه بچه های قبلی تا اینجا آمده بودن، از اینجا به بعد ما وارد آب شدیم رفتیم به سمت دشمن که خطوط جدید دشمن رو باید میشکستیم میرفتیم جلو. خب در خیبر صحنه های خیلی بزرگ حماسی، فداکاری هایی که واقعا فقط باید بخونی و تو تاریخ گاهی چیزایی، من بعضی چیزا رو به بچه‌ها میگفتم باور نمی‌کردن، میگن مثلا خالی‌بندی هم چیزی مگه میشه؟ خب ما اینا رو دیدیم به چشممون، صحنه فداکاری بچه‌ها. اونجا بچه‌ها 48 ساعت بیشتر بلکه 3 روز زیر بمباران شیمیایی بودن، از هور رد شدیم، خط دشمن رو شکستن بچه‌ها، وارد سواحل اون طرف شدن، تو عمق رفتن 30-40 کیلومتر تو عمق خاک عراق رفتیم فقط با کلاش و آر پی جی، یعنی اگر مهماتی که همراهمون بود تمام می‌شد دیگه مونده بودیم. و بعد مأموریت این بود که گفتن آقا منتظری که مهمات از عقب براتون بیارن نباشد، شما باید از دشمن مهمات و اسلحه غنیمت بگیرید، این مهماتی که همراهتونه مالی که خطو بشکنید، اونجا باید خطو بشکنید، سلاح و مهمات و اینا دیگه از دشمن بگیرید، در اینکه اگر بخواد جلوتر برید یا وایستید تا نیروی کمکی یا سلاح برسه. آتش توپخانه های دشمن اینقدر زیاد بود که مثل اینکه ما تشبیه می‌کردیم مثل اینکه چند هزار نفر با طبل یک سر تبل بکوبن و قطع نشه صدا، اینطور بود، یعنی قطع نمیشد از صدا، خود صدای توپخانه ها وحشتناک بود، خمپاره ها و توپخانه ها. و حالا ما آمدیم یه جایی که پشت سرمون 20 کیلومتر باتلاق و آبه، مثل اینجا رفتیم انگار اونور آب، سمت چپ نیروهای دشمنن، سمت راست دشمنه، جلوی هم دشمنه، بالا سرت هم یک سره هواپیما و هلیکوپتراشه، بمباران شیمیایی هم میکنه، توپخانه‌اش هم قطع نمیشه، ما هم بچهای ما هم کلاش آر پی جی. و با وجود این بچهای ما وقت اونجا دو تا سپاه عراق داشت به هم دست میداد، سپاهی که از الاماره داشت میآمد جنوب با سپاه بصره دشمن دست بده که این دو تا با هم وارد بشن جزیره مجنون از ما پس بگیرن. چند تا گردان بچهای ما، بچهای مشهدی بودن و اصفهانی ها و اینها، ما چند تا گردان از اون منطقه عبور کردیم رفتیم تو ساحل، جاده رو بستیم و مأموریتی که مسئول گردان ما به ما گفت، گفت ما باید اینجا رو 24 ساعت حداقل نگه داریم، نذاریم این یک سپاه به این سپاه دشمن وصل شه. حالا چند تا گردان قرار جلوی اتصال دو تا سپاه دشمن رو بگیرن، شما تصور کنید که این مسئله چقدر شنیدنش آسونه. و بچهای ما این کار کردن، نه 24 ساعت بلکه ما 3 شبانه روز اونجا بچهای ما ایستادن. ما از در واقع باید از 3 طرف تیراندازی میکردیم، از بالا هم که میخوردن، آفتاب داغ بود و باید تو خاک ما بچه ها سری با، چون خاکریز نداشتیم، پشت یک جاده خاکی دشمن بودیم، باید سری خاکو میکندیم، سنگر درست میکردیم، میرفتیم تو سوراخ ها در واقع، برای که مدام ترکش و خمپاره میخورد. شدت آتش دشمن اینقدر بود که ما وقتی وارد اون منطقه شدیم، شهری بود به نام القرنه، روستایی بود به نام القرنه، یک روستایی بود همایون نا که او رو بچه های ما گرفته بودن و حیواناتشون هم همینطوری رفت آمد میکردن که یادم میاد بچه ها روز دوم تشنه شده بودن، آب و اینا نبود یا غذا نبود، میرفتن گاوا رو میدوشیدن تو قمقمه شیر میریختن از همونها استفاده میکردن. این گله های گاو هم بیچاره همینطور زیر آتش خمپاره میامد، این طرف دو سه تاشون میافتادن، باز میرفت او با دو سه تا میرفتن کجا برن. حالا شما تصور کن نیرو واقعا یک به ده بیشتر، یعنی یک نفر از ما حداقل ده نفر از دشمن، بلکه واقعا بیشتر. از این طرف چپ میزنن، از روبرو میزنن، از راست میزنن، پشت سرت هم باطلاقه، سلاحت سبکه و مهمات داره تمام میشه. منطقه هم بمباران شیمیایی شده. بچهای ما هم اولین عملیاتی بود که بمباران شیمیایی وسیع میشد، که ما هم آماده بودیم بادگیر و ماسک و اینا به ما داده بودن، اون اولین عملیات بود. خط ما به جای 24 ساعت 3 روز تقریبا، 2 روز و نصف 3 روز خط مقاومت کرد و بعد دیگه بچه های ما چند تا گردان تقریبا تمام شدن، یعنی چند صد تا نیرویی که اونجا بودن یا شهید میشده بودن یا مجروح و میرفتن عقب. دو بار شاید کار کشید به جنگ تن به تن، یعنی نیروهای دشمن تانکاشون دو مرتبه آمدن جلوی خاکریز و حتی سمت چپ ما بالای خاکریز آمدن، حتی یه مجروح ما رو یکی دو تا بچه های ما که مجروح بودن، این تانکای دشمن آمدن بالاشون اینا رو به مثلا شهیدشون کردن اینا. حالا تشنه، گرسنه، اطرافت برادرات، دوستات شهید شدن، مجروح شدن، مهمات کمه. من آتش اینقدر سنگین بود که این جاده‌ای که خاکی عراق که ما کرده بودیمش خاکریز خودمون، اولی که آمدیم صبح جاده تا اینجا بود که ما مستقیم راه می‌رفتیم و شب که من مجروح شده بودم خواستم بریم عقب، بعضی جاهای جاده با زمین یکی شده بود، یعنی باید سینیخیز می‌رفتی تا نخوری. شما ببین چقدر توپ مستقیم، تانک 106 اینا می‌زدن، زده بودن که جاده بخشش اصلا خراب شده بود. زمینی که ما وقتی آمدیم خشک بود، اینقدر خمپاره زده بودن از زمین، آب جوشیده بود که من وقتی که سینه خیز می‌رفتم تمام این گل می‌چسبید به زانوم و آرنجم و اینا، اینا رو باید می‌کندم خودم رو سبک کنم که بتونم برم. باز برای که بدونن چقدر زیر و چه زیر چه آتشی مقاومت کردن و عقب نرفتن، من از ساعت 2 بعد از ظهر تا غروب 3 مرتبه ترکش خوردم، یعنی 3 نوبت مجروح شدم. بار اول که استاده بودیم با 3-4 تا از برادرها پشت خاکریز و خمپاره آمد، چند تا خمپاره با هم خورد کنار ما و من یک لحظه دیگه هیچی نفهمیدم، دیدم دود و بوی باروت و اینا و فهمیدم خوردم، حالا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، شهید شدیم، مجروح شدیم، چی شدیم، تا یک چند ثانیه آدم اصلا متوجه نیست چیه. یک کمی که حالم به جا آمد، بوی و باروت و دود و اینا، یک کمی حالم به جا آمد، دور و برم نگاه کردم، دیدم دو نفری که کنار من بودن سر تیر فوری شهید شدن و یک نفرشون هم داره میسوزه، لباسش آتش گرفته. خودم هم دیدم پاهم پر ترکشه، داره میسوزه، منتها جرئت نمیکردم به پاهم نگاه کنم، گفتم فکر کردم پاهم قطع شده کلا، مچاله شده، گفتم الان به پاهم نگاه کنم ممکنه بترسم، روحیه‌ام خراب شه، به پام همتون نگاه نمی کنم، حالا هر کار شده شده. شاید چند دقیقه من به پای خودم نگاه نکردم، یکی دو سه دقیقه، بعد دیدم خیلی داره میسوزه، نگاه کردم دیدم پاچه های شلوارم آتش گرفته و بعد دیگه آمدم اونا رو خاموش کنم، دیدم نه پاهم سر جاشه، منتها خب تقریبا 10-12 تا ترکش خورده بود تو دو تا پا که هنوزم هست تو ترکش ها تو بدن. یک از همون موقع هم از هر عملیاتی یه خاطره داریم، از اون موقع هم یه درد تو پا هست که خیلی درد داره، من دوستش دارم، چون تقریبا از همسال 62 تا الان که میشه 31 سال این درد شبانه روز با منه، در حدی هم نیست که نشه تحملش کرد، ولی همیشه یادم میاره که او بچه ها، او صحنه ها، او وضعیت، خیلی درد خوب و شیرینیه. اونجا من دیدم که این برادر ما که کنار ما بوده، دوست ما که کنار ما بوده شهید شده، با صورت افتاده و کوله آرپیجی رو پشتشه، پر گوله آرپیجی و این کوله داره شعله‌ور شده، داره میسوزه. من هم تو که افتادم یه لحظه دیدم از بالای سر من یک چیزی رو حرکت کرد رفت، اول نفهمیدم، دومی که رفت فهمیدم این گوله آرپیجی داره منفجر میشه و درست از بالای سر من داره رد میشه. گفتم خدا کی داره به این پایینی آرپیجی میزنه؟ دیدم این شهید که افتاده، کوله پشتیش داره میسوزه، این آتش باعث شده این گوله آرپیجی یکی یکی شلیک میشه. حالا شلیکش هم درست طرف منه. من امروز همین خوابیدم تو این دو سه تا گلوله شلیک شد رفت و بعد اومدم آتش لباس ایشونو خاموش کنم که این شهید نسوزه. اون تا دیگه درگیری شدید شد و ما دیگه ادامه دادیم و با همون وضع و دوباره چند دقیقه بعد که تو درگیری بود و تیراندازی میشد و این میکردیم و اینا دوباره خمپاره خورد، ترکش خورد تو صورتم و یکم خورد تو گردنم که فرو رفت اصلا تو گردن تا نزدیک نخا رفت و دوباره بعد از اون نزدیک غروب دوباره باز خمپاره خوردم که تو پشت و این طرف کمر ستون مهره ها و دوباره تو پاها خورد. میخوام بگم آتش اینقدر سنگین بود. تو این وضعیت بچه ها محکم ایستاده بودن. یک افسر بعثی رو بچه ها اسیر گرفتن، افسر دشمن رو آمد وقتی آورده بودنش برای خاکریز، برادرایی که آورده بودنش اونا میگفتن، میگفتن این افسر آمدی برای خاکریز نگاه کرد دید یه مش بچه همه سنا کم و یه همچی تعداد به این کمی سلاح سبک، میگفتن افسره گریه میکرد، میگفت شما همین تعدادین، همینه این شما دو روز سه روز پدر ما رو در آوردین اینجا، میگفت صدام همین پشت جبهه اومده، همین 10 کیلومتر 20 کیلومتریه پشت خط آمده، به فرمانده های لشکرای ما میگه اگر 10 متر میگه باید برین جلو، اگه نرین جلو اعدام میشه. و میگفت چند تا از فرمانده های ما رو اعدام کردن اینجا به خاطر که شماها جلوی ما واسدین، اگر بدونن که همین تعداد چند صد تا بچه با سلاح سبک جلوی ما رو گرفتین دو سه روز پدر ما رو در آوردین، یه عالم از ما اعدام میکنن از فرمانده های ما رو. اصلا باور نمیکرد که اینا دارن مقاومت میکنن. خب صحنه واقعا سخت بود. پشت خاکریز ما، برادرت شما، دوست شما، کنار شما، الان شما چند روز با هم باشین اینجا با هم عرس میگیره آدم، اونجا دو ماه بچه ها با هم بودن و جلوی هم مثل برادر شده بودن دیگه، جلوی چشم شما او یکی سرش قطع بشه، او یکی بدنش تکه تکه بشه و بعد کسی نره عقب، کسی نره عقب. چند بار این مسئله پیش آمد که آقا بریم خط داره سقوط میکنه و ما گفتن مثلا 24 ساعت اینجا، حالا شده 3 روز، مهمات هم نداری، ولیکن بچه ها ایستا. ما چه صحنه های اونجا دیدیم. از حالا یک دو تا از بچه های کم سن بگم که یه بچه‌ای تقریبا 16 سال 17 سالش بود، حالا شاید هم کمتر بود، الان دقیق یادم نیست، سید بود، از عرقچینای سبز سرش بود، بچه روستایی بود. دفعه اولش هم شاید بود آمده بود، یک جوری با قدرت رام رفت به بچه‌ها، به بچه‌ای که زخمی بودن، میگفت چیزی نیست برادر، صلوات بفرستیم من چیکار کنم فلان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جوری حرفا رو میزد که آدم فکر میکرد مثلا یک سرلشکریه، 20 تا جنگ دیده اینا، اینجوری برخورد و روحیه میده. ما آدمی دیدیم مجروح شده بود، استخوان پاش شکسته بود و این پا برگشته بود، برعکس برگشته بود طرف صورتش و شکمش پاره شده بود، اما احشا شکم ریخته بود بیرون، رنگش سفید شده بود. ما مجروح بودیم، افتاده بود. من یه لحظه برگشتم به ایشون نگاه کردم، ایشون برای که ماها روحیه داشته باشیم این آدم با این حالش به ما لبخند زد، تمام نیروش رو جمع کرد تو صورتش، خندید، لبخند زد، میگفت بگین یا زهرا و فلان نه، و برای که باز ما او ما نگاه میکردم، من برای او قصه میخوردم، او باز به ما آرامش میداد. و ما دیدیم مجروحی که داشت شهید میشد به بقیه گفت که برادرایی که تونستن از اینجا برن عقب زنده برگشتن، اگر رفتین پیش امام، امام رو ندیده بود، میگفت اگر رفتین پیش امام به امام بگید آقا ما رو ببخش که ما این خاکریز رو نتونستیم نگهداریم. حالا اونجا شهید داره میشه، بدنش تکه تکه، جنازه‌ش هم اونجا میمونه مفقود الاثر، 40 کیلومتر تو خاک دشمن داره، میگه اگر کسی برگشت رفت پیش امام، رفتین از امام عذرخواهی کنین بگید ما این خاکریز رو نتونستیم نگهداریم. البته این خاکریز نباید هم قرار نبود نگهداشته بشه، 40 کیلومتر تو خاک دشمن تو محاصره. و برای که لطافت روح و ایمان بچه‌ها رو بدونین، تو هم زیر همین آتش و وضعیت بود، هوا دو برابر اینجا الان گرم، تشنه، خسته با اون وضعیتی که هست، ما داشتیم خاکریز میکردیم، سوراخ میکردیم، سنگر میکردیم که بریم تو، چون رو زمینم که میخوابیدی ترکش میخوردی. یکم یک از برادرای ما بچه ها که خاکریز رو با زحمت کند، زمینم صفت بود، اولش بالاش صفت بود، بعد که میرفت پایین خیس میشد، دیدم یک کم کند و بعد رفت یکی دو متر اوورتر، چند متر اوورتر، گفتم خب یکی کندی چرا ولش کردی؟ گفت آخه اینجا خونه مورچه بود، اینجا لانه مورچه بود. حالا شما ببین کسی که آمده به جهاد و قرار اونجا شهید بشه تو این وضعیت که واقعا آدم زور کم داشت، یه کارت مخواسته بزنی خاک بکنی، واقعا خسته میشه، حالش نبود. چون مهمات خیلی سنگین با خودمون آورده بودیم که بعضی بچه‌ها میگفتن اینقدر وزن زیاده کاش که یه ترکش بخوریم مجروح شیم بیافتیم، از نمیشه اینا رو برد از بس بار سنگین بود. خب حالا تو این شرایط یه جوانی داره گودال میکنه بره جان خودش، بعد میبینه اونجا لانه مورچه است. گفتم تو به خاطر لانه مورچه پاشدی اومدی اینور؟ گفت بله، چه فرقی داره، ما حالا اومدیم ما داریم برای حق میجنگیم. گوش کنین اینا رو، اینا مهمتر از کارهای نظامیه. گفت ما اومدیم برای حق بجنگیم، برای حقوق بجنگیم. من حق ندارم خونه این مورچه رو خراب کنم به خاطر که جان خودم رو میخوام حفظ کنم. برای که این مورچه ها خونه شون خراب نشه پاشد رفت ورتر باز شروع کرد دوباره از اول سنگر کندن. اینا امام گفته بود این جنگ نعمته، از این جهت که امام وقتی گفته بود اگه این جنگ هیچ، ما که مجبور بودیم بجنگیم، به ما حمله شد ما وظیفه داشتیم دفاع کنیم، ما به کسی حمله نکردیم، ما باید دفاع میکردیم عقلا شرعا همه چیز. ولی امام گفت اگه این جنگ هیچ محصولی نداشته باشه الا ای که یک چنده هزار بچه های اینجوری تربیت شدن اولیاء الله شدن، ارزشش داشت، بلکه خیلی هم ارزش داشت. خب بچه هایی تربیت شدن که تو خونه هاشون میخواستن برن نون بخرن نمیرفتن از سر کوچه، اینقدر تنبل بودن، ولی اینجا میامدن کفشای همدیگر رو میشستن، لباس همدیگر رو میشستن. بچه هایی داشتیم که تو خونه وقتی میخواستن برن تو حیات، برن تو دستشویی، میترسیدن همه چراغ ها روشن میکردن، میگفتن یکی شمی اخوی خود ما بود به او اخوی دیگه هم میگفت بیا تو ایوون چراغ ها روشن کن با منم حرف بزن. میترسید تا چند سال قبل از اینکه شهید بشه، مثلا تا 14-15 سالگیش که یه حالت داشت، 13-14 سالگیش. خب بله، یه مرتبه میرفتن جلوی ستون قواس ها و نیرو حرکت میکرد، میرفت میگفتن که خطرناکترین کاری که داوطلب کمتر داره چه کاری، او رو بدید به من. یعنی این تحول اتفاق افتاد. الان دوستان گفتم، من یه قضیه رو گفتم، ما آدم داشتیم در تمام عمرش نماز نخونده بود، شراب میخورد، اهل زنا و فساد و روابط نامشروع اینا بود. این آدم یه مرتبه منقلب شد آمد جبهه، نماز بلد نبود، نماز بهش یاد دادن و ظرف 30-40 روز این آدم چنان تغییر کرد، مدام نماز قضا میخوند، مدام تغییر کرد که اصلا واقعا دوستان ما گفتن هر روز اینو میبینی از روز قبلش فرق کرده، چقدر خدا به این توفیق داده، اینقدر سریع داره رشد میکنه. و ایشون اولین قواس شهید ما بود تو همون کربلای 4 که دیروز به شما گفتم. اتفاقات معنوی بزرگی تو جبهه میافتاد، آدمای معمولی میشدن آدمای فوق العاده و غیر عادی. نماز صبحمون پشت خط قضا میشد، اونجا میامدیم میدیدیم فضا جوریه که همه فضای دیگه، همه فضای خدمت، اخلاص، فداکاری، نماز شب خون میشدن اونجا. یه اتفاق دیگه تو خیبر لحظه‌ای بود که من اونجا البته خب مجبور شدم، ما چون یه خاکریز جلوترم بودیم، این بچه‌ها اون خاکریز رو رها کردن، باید رها میکردن دیگه، اومدن خاکریز عقب‌تر دم آب، یه عده شهدا و مجروحین موندن، منم اونجا چون سه بار ترکش خورده بودم دیگه نتونستم بیام، واقعا اونجا مونده بودم. نزدیک سحر بود، صدای دشمن دیگه کاملا شنیده میشد، جنگ تن به تن بود. یه لحظه من هی بیهوش میشدم به هوش میامدم، یه لحظه به هوش آمدم دیدم بالا سرم دو نفر دارن با هم صحبت میکنن با لهجه اصفهانی و نجف آبادی و اینا هم بودن. بعد بهش میگه که دیگه کسی اینجا زنده نیست، اینا بچه ها دیگه همه شهیدن، شهدا رو مجبور بودن بذارن دیگه برن عقب، شهدا بمونن که همین مفقودینن که حالا میارنشون، همین شهدایی که میارن همینا هن دیگه، الان میرید اهواز 30 و چند تا آوردن باز همین بچه های هن دیگه، امثال اینا هن. این از بس چیز بود، بعضی ها خسته بودن یا بیهوش بودن فلان اینا، این دیگه نمیتونستن هی واستن یکی تکون بدن که آی شما زنده ای، شهیدی، مجروحی فلان. خودش هم چون باید سری میرفت عقب، چون دشمن آمده بود بالای خاکریز، میگم این خاکریز ما باید 3 روز قبل رهاش میکردیم، 3 روز خورده این نگاش بشه. این دیگه آمد کنار دو سه تا مجروح که میامد، محکم با لگد زد که اگر طرف زنده باشه یک آخی بگه بفهمه زنده که سری ببرنش. به یک دو نفر لگد زد، هیچی نگفتن، آمد کنار ما که لگد بزنه واسطه با بور بغلش، گفت اینا شهیدن، کسی زنده نیست و اینا، بریم. من دست دادم این پاچه شلوارشو گرفتم، به ما هم لگد نزد، ولی دست دادم پاچه شلوارشو گرفتم یه تکون دادم که اگه دنبال آدم زنده میگردی یکیش اینجا هست. این برگشت به رفیقش گفت ای زنده است. ما رو آمد بلند کنه، تمام بدن من ترکش خورده بود. ما به هوایی که گفتم من مثلا بغل کنید دو نفری عین تخت روان و اینا، اینم خودش خسته بود، یک ترکش کوچیکم خورده بود و اینا، با همون لهجه اصفهانیش گفت که وخی وخی بلند شو اینجوری، خود اگه بخوای آویزون کنی اینا نمیشه، خودت باید راه بری، خودت باید راه بری. منم تمام بدنم واقعا تکه تکه بود، اصلا نمیتونستم، انقدر درد داشت. که این زیر بغلمو گرفت که گفت را برو، اونم گفت اینا، اینقدر درد شدید بود گفتم آقا من رو ول کن بریم شما، حالا میخوام من نمیتونم را برم. یه 7-8 ده متر شاید 20 متر یادم نیست چقدر منو آوردن. دو یه لحظه دیدم که 20-30 تا از نیروهای دشمن همین بغل پشتن که اینا منو انداختن و یه آر پی جی 11 بزرگ بود اونجا، برداشتن طرف دشمن شروع کردن شلیک کردن، منم درست پشت او افتاده بودم. صداش خیلی وحشتناکه که شما زیرش افتاده باشی، اگه آتیشش بگیرد که میسوزی اصلا، اگر نم صداش. حالا من اونجا افتاده میدم، حواسشون به من نیست، هی دارن میزنن به اونا، 5-6 تا زدن که من اصلا زیر از صدای اینا داشتم تموم میکردم. خلاصه این قضیه هم شد، یکی از اینا ترکش خورد و باز درگیری و اینا و کار ندارم، این قضیه ادامه پیدا کرد تا ما آمدیم عقب و سوار قایق، و قایقی هم که سوار شدیم سوراخ بود و یکی دو تا شهید توش بود، چند تا مجروح. قایقرانم اشتباهی عوضی که ما رو بیاره طرف نیروهای خودی برد پشت دشمن، چون ناشی بود، از بچهای شمال بود، اینجاها رو نمیشناخت. یا شب نصف شب معلوم نمیشه، شب شما اینجا بیای همون وسط بذارنت نمیدونی از کدوم رابط بری اگه آشنا نباشی. اینم موتور قایق موتور روشن کرد ما رو برد، و من یه مرتبه دیدم که این آتیش و اینها که جلوی ما بود افتاده پشت سر، ولی جهت سمت ایران نیست، و اونجا معلوم شد ما رو اشتباهی برده پشت دشمن، و باز با یک مصیبتی برگشت. و این قضایا در خیبر، در بدر هم عرض بکنم، در بدر بچه های ما آموزش غواصی دیده بودن که اینجا میدونید اینجا عمق آب الان نمیدونم چقدر، اون موقع بین 1 متر تا 2-3 متر متفاوت بود، و بعضی بچه ها می آمدن توی این منطقه ها گشت می زدن. ما داشتیم نیروی گشتی غواصی که آمده بود یه تیکه نون و اینا برش بود با خودش و با قطنما و اینا را افتاده بود، رفته بود گم شده بود، منطقه رو گشت زده بود، رفته بود تو خشکی دشمن، پشت دشمن تو شهراش اینا رفته بود، مثلا 10 روز بعد آمده بود. نیروی گشتی هم داشتیم که رفته بود اونجا، مثلا زمستون گم شده بود و شهید شده بود. این اتفاقات زیاد اینجا می افتاد. شما الان تو حالت آرامش و آسایش اینجا نشستین، همین الان یه رو دیگه اینجا باشی از گرما دادتون در میاد، با اینکه الان هوا نه اونقدر گرمه نه خطری هست. اونجا من دو تا خاطره هم از بعد میگم، عرضمو ختم میکنم. اولا در خیبر و در بدر پیروزی های بسیار بزرگ برق‌آسا به دست آوردیم، یعنی جوری جلو رفتن بچه‌ها مخصوصا تو خیبر که دشمن اصلا باور نمی‌کرد. یعنی ما بچه‌های ما افسر فرمانده لشکر عراق رو گرفتن، طرف خواب بود، توپخونه دشمن رو بچه‌ها رفتن بالا سرش، اینا باور نمی‌کردن. اینا سربازای افسرای دشمن وقتی اسیر شده بودن تعجب می‌کردن، میگن شما چجوری همه راه رو به این سرعت آمدین، چجوری آمدین ما رو گرفتین. پیروزی‌های خیلی عجیبی به دست آمد. در بدر یک صحنه شبیه اینجا اتفاق افتاد. یک ساعت یک دو ساعت به غروب همینجور که شما نشستید نشسته بودیم، شهید حاجی طاهری که من این خاطره رو چند بار گفتم، او اتفاق همینجا افتاد. لباس عملیات پوشیده بودیم آماده که سوار بلم بشیم. بلم الان اینجا نیست که به شما نشون بدم، حالا بعضیتون دیدید بلم رو دیگه. بلم چیزای کوچیکیه که اگه یکم تکون بخوری سری چپ میکنه میفتی تو آب. تو هر بلمی 3-4 نفر باید می‌نشستن، یه نفر جلو با پارو سکاندار بود، چون چیز نداشت، از این فرمونای مثل قایق موتوری نداشت دیگه، باید همونطور که پارو میزنی با پارو هدایتش کنی. ما با لباس غواصی وارد بلم شدیم، 30 ساعت پارو زدیم، یعنی از بعد از ظهر الان شروع کردیم تو بلما سوار شدیم تا فردا بعد از ظهر میشه 24 ساعت تا 10 شب که عملیات قرار بود شروع بشه میشه تقریبا 30 ساعت. 30 ساعت رو بلما بودیم. اول که ما خواستیم حرکت کنیم همینجور که شما ها نشستین ما نشسته بودیم، اولا که ظهر نماز ظهر است که خوندن تو فضای باز مثل اینجا، ما دیگه نماز خوندن رفتیم تو خیمه ها که نهار بخوریم و استراحت و چای و اینا رفتیم. بعد ساعت 4 بعد رو من اومدم بیرون با شهید عباس ابراهیمی از دوستان طلبه ما بود، اومدم دیدم که حاجی طاهری که ایشون تو همون بعد شهید شد، دیدم نشسته همون جایی که ظهر بوده، یعنی 4 ساعت تو آفتاب همونجا نشسته. اومدم گفتم به شهید ابراهیمی، گفتم عباس این طاهری هنوز همونجا نشسته، چجوریه تو آفتابا؟ رفتم نزدیکش دیدم جلوش زمین گل شده از بس گریه کرده. دیدم از وقتی ما رفتیم تو خیمه تا حالا که آمدیم که تقریبا 3-4 ساعته اونجا نشسته داره قرآن میخونه و گریه میکنه. بعد از اون غروب بود و صدا کردن، گفته جمع شین میخوایم آخرین صحبت رو بکنیم دیگه، حرکت کنیم بریم سمت دشمن. ایشون وایستاد و چند دقیقه فقط حرف زد، کاش ضبط میشد صحبتش. خلاصش این بود، گفت برادران بسم الله الرحمن الرحیم، من سخنران نیستم، سخنرانی بلد نیستم، میخوام دو کلمه با شما حرف دلمو بزنم و بعد با هم حرکت میکنم. اولا این صحبتی که داریم با هم میکنیم احتمال قوی آخرین صحبتی که با هم میکنیم. ما از اینجا که سوار بلم میشیم دیگه ممکنه هیچ کدوم از ما دیگه برنگردیم، ممکنه بعضیاتون برگردید بعضیا برنگردید، دیگه بستگی داره امشب خدا کدومی که از ماها رو بطلبه. امشب شب خواستگاریه، امشب خدا خودش خواستگاری میکنه، بعضیا رو برای خودش برمیداره، بعضیا رو میگه پس میده، میگه برگردید، برگردید دوباره برین دنیا، ادامه بدیم، چند سال دیگه بمیریم. میگه گفت برادر اگر امشب ما امشب فرشب اگر ما شهید نشیم میمیریم بعدن، یا امشب یا این شبها شهید میشیم در راه خدا، میریم در محضر انبیا و شهدا و مقامات بهشتی که قرآن وعده داده، یا ادامه میدیم زندگی رو بعد چند سال 10 سال 20 سال با مرض و درد و فشار خون و اسهال و سکته و این چیزا میمیریم. کسی توی عالم نمیمونه، نحوه رفتن مهم. اینو گفت، بعد گفت که این جهان برای چی خلق شده. اینا که میگم آخرین جمله سخنرانی این شهیده، گفت این جهان برای چی خلق شده، ما برای چی خلق شدیم. این عالم خلق شده برای که انسان تربیت شه، هدف تربیت انسانه، تمام انبیا آمدن برای تربیت انسان. بعد گفت امروز همه انبیا اند و اسلام، اسلام است و امروز این انقلاب، امروز تو دنیا فقط این انقلاب داره از اسلام حرف میزنه. بعد گفت انقلاب است و این جنگ، سرنوشت انقلاب به این جنگ الان مربوط، جنگ است و این عملیات، سرنوشت جنگ الان به این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. چقدر زیبا، از این زیباتر و کوتاه‌تر نمیشه حسن حرف زد. گفت تمام انبیا اند و اسلام، اسلام است و امروز این انقلاب، انقلاب است و این جنگ، جنگ است و این عملیات، عملیات است و امشب، امشب است و شما. بعد گفت برادر ما میریم و میریم که بر نگردیم، میریم که دیگه بریم به دیدار خدا، و پشت سر ما میریم خطوطی رو بشکنیم در جبهه تاریخ که همه مستضعفین عالم نشستن تا ما این خط رو باید بشکنیم. ما اگه این خط رو شکستیم مستضعفین دیگه، مسلمانای دیگه هم آزاد میشن. همونجا صحبت شد این عملیاتی که ما میریم ته عملیات آزادی قدسه. ما نمیریم برای گرفتن یکم آب و خاک و جزیره، ما داریم میریم که جهان اسلام رو آزاد کنیم، و ما داریم میریم مستضعفین جهان رو آزاد کنیم، و داریم میریم به این هدف. هدفاتون رو بزرگ بگیریم. ما برای نیزار و باطلاق و چارت و خاک و اینا نمیریم، ما داریم برای حق میریم. بچه ها همینجا شبیه اینجا همه با هم روبوسی کردن، خداحافظی کردن که دیگه از هم جدا میشدن دیگه. خب خیلی از اون برادرها شهید شدن، خیلی ها هستن الان. سوار بلم شدیم، بلما که حرکت کرد به هر کدوم از ما کیسه گونیایی داده بودن. اون موقع چون زمستون بود این چولانا این نیا مثل اینا بود، زرد بود، سبز نبود، الان سبزه چون بهاره، اون موقع زرد بود زمستون. و به هم منم آموزش داده بودن که اگه تو آب موندین، گم شدید، جدا افتادید، مجروح شدید، چجوری با این چولانا خودتونو مثلا تا 3-4 روز زنده نگه دارید تا نیروی کمکی بیاد. نمیدونم حتی تو آب ما چجوری نماز بخونیم، چجوری بخوابیم، چجوری دستشویی بکنیم. حالا اینا الان برای شما آتیه، ولی وقتی گیرش بیفتیم میفهمی که همه اینا مسئلهه. حتی آموزش نحوه، حالا تو بلم 4 نفر نشستن، تو آب که نمیتونی بری، که از گونی داده بودن به هر کسی. تو هر بلم گونی داشتیم که چون یک سره هلیکوپترای گشتی دشمن میامد و قایقای گشتیش بود، اینا میامدن، ما باید سری حالا چند صد قایق ستون از اون یک ستون دیگه، چند صد قایق همه دارن حرکت میکنن، 30 ساعت باید پارو بزنیم بریم به اون طرف بی صدا. حتی قایق موتوریای خاموش باید پارو میزدن، خاموش باید میامدن تا صدای هلیکوپتر و هواپیمای شناسایی دشمن میامد یا صدای قایق موتوریاش میامد، چون ما قایقایمون موتوراش خاموش بود، معلوم بود اونا هم تا میامدن. سریع ما باید بلما رو آموزش دیده بودیم، سریع میزدیم فرو میکردیم، میرفتیم داخل نیا، نیها چولانا رو میشکستیم بالای خودمون و کیسگونی ها رو میکشیدیم رو خودمون که از بالا هلیکوپتر نفهمه، فکر کنه اینا همون چولانا و ایناست. چون اگه یک قایق دو تا قایق رو میدید همه عملیات لو میرفت. چند بار تو مسیر نصف شب، چون اینجا مدام چهارراه و کوچه های فرعی و اینا داشت که همه رو بچه‌ها اسم گذاشته بودن، اسم نبردهای صدر اسلام، نمیدونم چهارراه خندق، جاده بدر، جاده صفین، سراهی نمیدونم کربلا، چی همش اسم اینا بود که چند بار خب بچه‌ها گم شدن. یه بار بین راه ما شب قبل از عملیات کمین خوردیم، دو تا قایق جلو حواسشون نبود، عراق یک کمین جدید گذاشته بود، اون رو بچه‌ها همه رو شناسایی کرده بودن، اون رو ندیده بود، تازه آمده بود. اوف، حالا خدا خواست اون نفهمید کسی یک ستون عظیمی داره میره. اون فکر کرد که اینا دو تا قایق گشتی ان، نمیدونست که صدها قایقه داره میره برای عملیات. بس اینا رو برگبار یکی دو نفر افراد شهید و مجروح شدن. دشمن فکر کرد که اینا گشتی بودن لو رفتن، نمیدونست که اگر صبر میکرد با فاصله 20 متر عقب‌تر همینطور بلم یکی داره میاد. ما فکر کردیم عملیات لو رفت، ولی دیدیم الحمدلله نشد. تا فردا شب ادامه دادیم دیگه. بچه‌ها تو بلم دو نفر هی پارو می‌زدن، دو نفر دعا می‌خوندن، قرآن می‌خوندن برای خودشون، نماز یا استراحت می‌کردن، می‌خوابیدن. غذا کنسرو بود، می‌گفتن کم بخورید، فقط در حدی که گرسنه شدید نباشید بخورید، نمی‌خواد سیر شید. دیگه وقتی ما رسیدیم به خطوط دشمن، شما ببین اینجا فرض کن الان خط دشمن دو سه برابر این مقدار اینا بریده بودن، صاف بود که اگر بلم قایقی اومد از دور ببینن. یعنی همین رو شما دو سه برابر، سه چهار برابر برو عقب آب بود، بقیهش چولان بود. ما پشت چولان ها همینطور آماده شده بودیم. قرار شد ده شب ما قواسا وارد آب شیم از تو بلما و بیایم خط و بشکنیم، پشت سر ما هم قایقا و بلما بیاد. و همین اتفاق هم افتاد. اینقدر خسته بودیم که چون از شب قبلش هم درست نخوابیده بودیم، یک شب هم تو آب بودیم، اون شب سوم بود، انگار شب سومی بود که ما نخوابیده بودیم درست. من دقیقا یادم میاد که تو خواب خطو شکستیم، واقعا تو خواب بود. من هرچی به خودم سیلی میزدم که چشمان باز شه، باز نمیشد. سرمو میکردم تو آب سرد که بیدار شم، دو سه ثانیه پنج ثانیه چشمان باز بود، دوباره میافتاد. یعنی واقعا خواب، اصلا من اصلا نفهمیدم که خط شکستیم. فقط یه مرتبه دیدم بالای خاکریز وایستادیم و نیروهای دشمن فرار کردن و بچه‌ها دارن یکی یکی اینا رو می‌زنن، به رگبار می‌بندن، تو سنگران نارنجنگ می‌ندازن، خط شکستیم، تمام شد. خودم باور نکردم خط شکسته. برگشتم به یکی از بچه‌ها گفتم دیگه ما خط شکستیم الان، تمام شد. که میگن خط شکنی همین بود. گفت ها بابا تمام شد، خط گرفتیم. و پیروزی بسیار بزرگ اتفاق افتاد. یک صحنه زیبای دیگه هم که من اونجا دیدم، اونجا هم اتفاقات زیادی افتاد. ما خاکریز نداشتیم، کف روز زمین. یک قضیه سال بعد 63 زمستون بود، باز همین ایام، یه ماه 34 روز قبل از الان، که ما زیر آفتاب رو خاک دراز میکشیدیم، خاکریز نبود، تانکای دشمن میومد، بعد باید صبر میکردیم تا بیان جلو، برسن مثلا به 45 متری، 80 متری، 60 متری، 100 متری. بعد باید بلند میشدیم و نشسته اینا رو میزدیم و فرار میکردیم یک جایی گودال، یک تپه خاکی چیزی پیدا میکرد، چون خاکیز نبود. باز اونجا هم اینقدر خسته بچه‌ها بودن و میجنگیدن که این صحنه من یادمه که یکی از بچه‌ها خوابیده بود، دشمن آمد، تانگا و زره پوشاش رسیدن به تقریبا 45 متری ما، که دیگه باید بلند میشدیم، فرصت نبود هدف بگیری بزنی و الله اکبر و اینا، تک تیر اندازا میزدن. بلند میشدیم نگاه میکردیم تانک تقریبا کجاست، میامدیم پایین، یک کمی رفتیم میبرتر، بلند میشدیم میزدیم و نگاه نمیکردیم که خوردن، چون اگه وای میسدی سمینوف تک تیرانداز میخورد. در تمام این عملیات ها ما واقعا یک به ده میجنگیدیم. سلاحای ما ساده، اونا سلاحای سنگین. آمریکا به اینا اسلحه میداد، شوروی میداد، انگلیس میداد، فرانسه میداد، همین کشورهای عربی که الان به یمن حمله کردن، عربستان، کویت، امارات، قطر، سودان، مصر، همه اینا افسر و سرباز و پول و اسلحه میدادن. یعنی یک جنگ جهانی بود. شما میدونید ما تو جنگ از 13 یا 15 تا کشور اسیر گرفتیم، یک ملت بود با اینا همه. وقت شوروی و آمریکا که با هم مخالف بودن، سر این قضیه هر دوشون کنار صدام بودن. بعد به ما سیم خاردار نمیدادن، سیم خاردار به ما نمیدادن، تحریم. به او آخرین مدل موشک و هواپیما رو میدادن. باز بچهای ما پیروز شدن تو جنگ، بچهای ما رفتن جلو. و من این صحنه رو دیدم که این دو تا صحنه رو بگم، یکیش خنده داره و یکیش عبرت آموز، عرضم رو ختم میکنم. یکی نشسته بودیم تو درگیری اونا، یه پیرمردی ها این که خسته میگم بچه ها بودن، نیروهای زرهی و تانکاش آمدن رسیدن تا نزدیک ما، ما بلند میشدیم میزنیم، دیدیم این یکی از بچه ها خوابیده، خب همه هم خسته بودیم، همطور زدیم بهش که بلند شو تانکاش آمدن. این برداشت این نگاهی کرد، گفت هر وقت به 50 متری رسید بیدارم کن. گفت هر وقت تانک به 50 متر رسید دارم. گفتم آقا 50 متر رد شده، داره میاد بالا خاکی، بلند شو. بعد میگفتش که خیلی خوب، یعنی میگفت کرایه نمیکنه قبلش بلند شیم، ارزش نداره. خیلی آروم بعد بلند میشد و هدف میگرفت و میزدن. و اونجا چند بارم بعضی بچه ها حمله کردن به سمت تانک های دشمن. ما تو خیبرم اتفاق افتاد که یکی از فشنگای بعضی بچه ها تمام شد، تانک های دشمن آمدند نزدیک خاکریز. مسئول گردان ما یک برادری بود به نام آقای برغبانی که دو تا برادرش قبلا شهید شده بود، خودش تو عملیات مجروح شد، یک برادرش هم طلبه روحانی بود تو همون عملیات خیبر که ایشون همونجا که ما بودیم سومین شهید رو داد. و اون لحظه‌ای که این طلبه بلند شد، فرمانده گردان ترکش خورده بود تو پهلوش، خون میزد بیرون، یه چپی بست، دوباره خون زد، یه چپی دیگه روش بست، افتاده بود. ایشون یه لحظه برگشت گفت که دشمن داشت میواجه، گفت هر کس هر چی داره برداره برین اون طرف پشت خاکیز بنشین برین حمله کنین. خودش هم نمیتونست. من ترکش خورده بودم، دیدم به منم نگاه کرد، من نگاه کردم گفتم با منی؟ یعنی من که ترکش خوردم به من چرا میگی؟ یکی باید ما رو بیاد ببره عقب، به ما میگه حمله کن. به گفتش که بله با تو هم هستم، هر کی هر چی میتونه. دیدم صداهای نیروهای دشمن شنیدم که اونجا که از ترس سری اومدم بالای خاکریز ببینم چه خبره. دیدم داخل هم نیروهای ما و دشمن تو هم دارن درگیرن. این صحنه ایشون که ورگش گفت که یه مرتبه دیدم اون طلبه شهید که سوم شهید او خانواده بود، امام صفی داشت خداوند ان شاء الله با اولیاش محشورش کنه، برگشت دید مهمات و سلاح نداریم و دشمن چه شده، این قضیه تو خیبره. یه لحظه بلند شد، برگشت به پشت خاکریز نگاه کرد، گفت که آشوراییاش بلند شد، حسینیا بلند شد. آشورا که هی میگفتید یا لیتنا یا لیتنا، آشورا همین الانه، حسینیاش با من بیان. خود این طلبه بلند شد جلو و پشت سرش 7-8 نفر از بچه‌ها که فشنگ نداشتن، بچه ها با سلاح خالی بدون سلاح حمله کردن، تانکای دشمن رفت عقب. باور میکنید صحنه رو؟ یعنی بچه ها تکبیر گفتن، از خاکریز دویدن طرف دشمن، یه مرتبه این تانکای دشمن ترمز زده داره در عقب فرار میکنه، نمیدونم از کی ترسیدن. و بعد یکی از برادرها که الان هست ایشون گفتش که شهید موسوی معلمی بود نیشابوری، موهای خیلی بلندی داشت، خیلی چهره زیبایی هم داشت، میگفت فلانی موسوی ما رفتیم لای تانکا، من مهمات رو تموم شد، آخرین نارنجک رو زدم، بعد دیدم ایشون که یک معلمی بود، بسیجی بود یا پاسدار بود، گفت که ایشون دیدم، خودم این صحنه رو دیدم که وایستاده کنار تانک با مشت میکوبه رو تانک، تکبیر میگه و به او راننده تانک میگه اگه راست میگه بیا بیرون. کنار تانک مشت میزنه به تانک میگه بیا بیرون. یعنی دست خالی هیچی، که ایشون مفقود شد، شهید شد. این برادریم که نقل قول میکنه الان هست خودش، البته 20 سال پیش دیدمش دیگه، الان نمیدونه، در 20 سال پیش. او برادر طلبه هم بلند شد گفت آشوراییاش بیان. این اتفاق افتاد. و تو بعدم این صحنه رو بگم، باز من یک نوجوان کم سنی رو دیدم. اینا رو ببینید، مسئله ما مسئله تربیت انسانه، مسئله خاک و نی و اینا نیست. یک صحنه، یک جوان مثلا 15-16-17 ساله بود، ما خودم اون موقع خب نزدیک 20 سالم بود دیگه، ما حرکت کردیم، دو نیروهای دشمن یه مرتبه خیلی هاشون کشته شدن تو بعد، ما یه مرتبه دیدیم 30-40 تا از اینا نیروهای دشمن از توی یک سنگر آمدن فرار کردن رفتن عقب، ما هم دنبال اینا دویدیم که بسا بریم اینا رو اسیر کنیم، منتها خیلی رفتیم جلو، خیلی رفتیم جلو. یه لحظه من دیدم که من و ای و دو سه نفر دیگه هستیم و پشت سر ما دیگه هیچ خاکریزی نیست و اصلا دنبال اینا دویدن معنی نداره. یه لحظه دیدیم اینا نزدیک یک خاکریزای موج دومشونن، دارن میرن پشت خاکریز، ما حالا کف دشتیم و از پشت خاکریز دارن به سمت ما تیراندازی میکنن. سریع برگشتم بچه‌ها، گفتم برگرد اینا الان ما رو اسیر میگیرن، و برگشتیم پشت خاکریز. ما آر پی جی میزدم، ایشون گلوله آر پی جی به من میداد و تو محاصره افتاده بودم من و اون دو سه نفر دیگه. من چند بار به ایشون گفتم که فلانی من درگیرم، تو برو عقب، وای نستا اگه اینجا مجروح بشی نمیتونم ببرمت عقب. هر چی بهش میگفتم به حرف نمیکرد، همین بهش میگفتم آقا برو عقب، اینجا من الان در یک لحظه میبینم شرایط مساعده، من سری میدوم میرم عقب، نمیتونم اگه زخمی شی. دفعه سوم که بهش گفتم برو عقب، گفت من نامرد نیستم، گفت من نامرد نیستم، ما با هم اومدیم یا با هم اینجا کشته شهید میشیم یا با هم میریم عقب. تا یه حرف رو زد، یه خمپاره درست خورد کنار ما و خاک و دود و اینا، من افتادم زمین، موجش منو گرفت. من یک دو ساعت بعدش دوباره مجروح شدم توی 200 متر اونورتر با ترکش، افتادم زمین. تو بلند شدم دیدم که این بچه به حالت سجده افتاده رو زمین و همونجا شهید شده. یه بادگیر سبزی تنش بود، عینکی داشت، عینکش کنار سرش افتاده بود. من خم شدم، دو سه بار صداش زدم، گفتم برادر، دیدم جواب نمیده و فهمیدم همونجا شهید شده. بوسیدمش، چون جنازه میموند اونجا، بوسیدمش و به اصطلاح خمش کردم. اینا دیدم سلاحش هم کلا سوخته و اینا، آمدم عقب. یک نوجوان دیگرم من اونجا دیدم که او هم همین سنی ها بود، ایشون ترکش خورده بود، نمیتونست حرف بزنه، رمق نداشت حرف بزنه، تا شروع میکرد حرف زدن زبانش از دهنش میدیدم میفته بیرون، نمیتونه درست جمع کنه، رنگش سفید از بس خون رفته بود. من آمدم بهش دلداری بدم، گفتم که گفتم برادر چیزی نیست، الان میبریمت عقب، میبریمت عقب فلان، دو سه بار گفتم. بعد دیدم داره زحمت میکشه، شروع کرد به حرف زدن، گوش کردم ببینم چی میگه. به من نگاهی کرد، گفت کی خواست بره عقب؟ کی خواست بره عقب؟ به من میگه میریم عقب، میرم. من آمدم که بیام جلو، من نیومدم که برم عقب. یعنی میخواست بگه داری به من توهین میکنی، به من میگی میریم عقب میرم. من نمیخوام برم عقب، خودت برو عقب. یک بچه 17 18 ساله که بدنش پر ترکش، خون از بدنش رفته. مقصودی که از این صحنه ها اینقدر توی عملیات ها بود و مهمتر از مسئله مادی جنگ، مسئله معنویت جنگ بود و تربیت این بچه های با اخلاص. از یک همچین جایی حرکت کرد. حالا شما سوار قایق قرار بشید، خودتون تصور کنید در یک همچین وضعیتی که به چه سمتی میرن. و السلام علیکم و رحمت الله.